This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، ما همیشه سعی کردیم که چنل بی رو دور از اخبار روز نگه داریم. ایدمون اینه که به اندازه کافی و بسیار بیشتر از کافی خبر هست دور و برمون، و خبرم عموما یعنی خبر بد دیگه. این پادکست رو میخواستیم یه فرصتی باشه چند هفته یه بار 2 ساعت از خبر و اون چیزی که دور و برمون میگذره فارغ بشیم، بریم تو یک دنیای دیگری. بعضی وقتا ولی این کار دیگه خیلی سخت میشه، مثل این هفته های اخیر که خبر بد و مصیبت دقیقه به دقیقه 24 ساعت ما رو بلعید، خواب و بیداریمونو گرفت. اون وقت دیگه واقعا هیچ جایی برای هیچ چیز دیگری نبود. چیزی که ما در دیماه 98 از سر گذروندیم خیلی سنگینه. بعضیامون خیلی بیشتر کشیدن و دارن میکشن، بعضیامون کمتر، ولی بار غم خیلی زیاده و متاسفانه غمی هم هست که نه تسکینی داره و نه علاجی. جانمون بی اهمیت تر از همیشه است و خودمون درمانده تر و مستعصل تر. من علی بندری هستم، این اپیزود 61 پادکست چنل بیه و در بهمن 98 منتشر میشه. گزارشی رو که در این اپیزود تعریف میکنیم با عنوان The Incredible Buddha Boy آقای جورج ساندرز نوشته، در GQ منتشر شده در جون 2006. آقای ساندرز از بزرگان و صاحبان سبک در نویسندگی، داستان و رمان هم نوشته البته، ولی بیشتر به ناداستانهایی که نوشته، به گزارشهای روایی که نوشته معروفه. من حداقل از رماناش چیزی نخوندم، البته تعریف میکنن ازش ولی من نخوندم. برای کسایی که علاقه دارن به این که از مکانیک این کار سر در بیارن، گزارش نویسی های روایی سر در بیارن، هم نوشته هاش خیلی آموزنده است و هم مصاحبه هاش، از جمله مصاحبهش با پادکست لانگ فرم که توش درباره همین گزارش هم حرف میزنه. این از معروفترین و مهمترین گزارش هایی هم هست که نوشته ایشون. در همون لانگ فرم هم چند سال پیش مجددن منتشر شد با موافقت خودش، برای همین الان توی آرشیو آنلاین هست، میتونیم بخونیمش. ما لینکش رو میگذاریم در توضیحات اپیزود. این گزارش سال 2006 نوشته شده. نویسنده میگه که پارسال یعنی 2005 یکی از سردبیرای مجله ایمیل زد به من که آقا یه پسر 15 ساله‌ای در نپال میگن که این 7 ماه داره مراقبه میکنه، مدیتیت میکنه، نه میخوابه نه میخوره، همینجوری نشسته پای درخت و رفته در مراقبه. میخوای یه نگاهی بندازی بری ببینی چی به چیه؟ میگه من رفتم آنلاین شدم دیدم که بله، یک پسری به نام رام بهادر بامجون نشسته لای ریشه های از زمین بیرون زده یک درختی در یه جای نزدیک مرز هند و نپال، داخل خاک نپال، و همینطور دسته دسته مردم دارن میرن به زیارتش. شروع کردن اصلا دارن بهش میگن بودای جدید، دوبارم میگن مارهای سمی زدنش، و این هر دوبار گفته که من دارو نمیخوام، با همون مراقبه و اینا خوب کرده خودشو. یه آدمایی هم هستن طبیعتاً که مشکوکن یه مقدار، میگن حتماً اون آخر شبا و پس پشتکی جایی بهش غذایی میدن، معلومه که این داره یه کاسه زیر نیم کاسشه، بعد میگن یه معبد دارن اونجا درست میکنن، والدینش دارن امارتی میسازن، بعضیا میگن شورشیان ماویست که اونا هم شریکن توی این بساط، دارن ده ها هزار دلار از دونیشن و کمک های مردمی و نزورات و اینا جمع میکنن به این بهانه. حرف خلاصه زیاده. نویسنده میگه من این سری بهانه آوردم و البته سرم هم واقعا شلوغ بود، آخر سال بود و اینا، گفتم خیلی جالبه ولی من نمیرسم بهش، نمیرسم به این کارو، سوژه رو رها کردم. بعد رفتم تعطیلات آخر سال توی مهمونیا این قصه رو همینطوری تعریف میکردم واسه آدمایی که میدیدم. بعد دو جور واکنش میگرفتم از آدما. یه عده میگفتن که نه بابا این حتما یه جوری یه چیزی داره میخوره، چون بدن انسان یک هفته هم نمیتونه دوام بیاره بدون غذا و آب و اینا. از این حرفا اینطوری میزدن. یه عده دیگه ولی تا میگفتن ای چه قشنگ، چه تجربه قشنگی، کاش میشد همین فردا بریم نپال اینو ببینیم از نزدیک. نویسنده میگه شما هم اینو امتحان کنید، پاشید برید به اولین نفری که میبینین این قصه یه خطی رو تعریف کنین براش. اصلا میگه به خودتون بگین ببینید واکنشتون چیه. نویسنده میگه من که به خودم گفتم رسیدم به این که اینو من باید برم تتوشو در بیارم، اینطوری نمیشه. راستشو بخوام بهتون بگم، من علی بندری هم وقتی که اینو به خودم گفتم آقا من واقعا میخوام ببینم تا این قصه چیه، اصلا کاری به چنل بی و پادکست و اینا ندارم، واقعا میخوام ببینم تا این قصه چیه. این شد که این آقای نویسنده افتاد دنبال این سوژه و این شد که ما هم این گزارش رو انتخاب کردیم برای اپیزود 61 پادکست چنل بی. خیلی داستان طور نوشته این رو و خودش هم خیلی حاضره. اصلا داستانو که شروع میکنه با داستان پرواز خودش تعریف میکنه. اول که گفتیم مثلا با داستان معرفی شدن سوژه بهش تعریف میکنه، بعدم که میخواد بره تو خود قصه میره قصه پروازش تعریف میکنه که چطوری رفت به نپال. میگه توی هواپیما از این شیرینی ها میدادن شبیه نون شیرمال، داغ، هوس برانگیز. من یه دونه خوردم خوشم اومد، یه دونه دیگه هم خوردم، احساس گناه هم کردم، همچی خوردم احساس کردم شلوارم واسم تنگ شد، پشیمون شدم. تو همین احساس گناه و اینا بودم، یه بابای بغلس هم نشسته بود از اهالی کوزوو. این سر صحبت رو باز کرد، گفتش که آره آقا تو نمیدونی من چه زندگی داشتم. گفتم چی شده؟ گفت آره شبه نظامیان سرب اینا رفیق منو قیمه قیمه کردن، با زنا اونجا چه کردن، با بچه ها چه کردن، همه جنایات خوفناک و یکی بعد از دیگری تعریف کرد. بعد گفت البته من خیلی خوشحالم که تونستم در برم و اینجا که آمدم آمریکا دیگه لازم نیست نگران اون فجایع و تیک تیک شدن رفقام و اینا باشم، به جز وقتایی که خوابم، به خاطر اینکه در عالم خیال این افکار دست از سر من بر نمی‌دارن. بعدم که میگه ذکر خاطراتش تمام شد، انگار یه باری از رو دوشش برداشته باشن، استخونی سبک کرده باشه، صندلی رو خوابوند و تخت گرفت خوابید. میگه این آقا که خلاص شد و خوابید، پرواز طولانی، منم دیگه همه کتابامو خوندم، همه مجله هامو خوندم، همه حرفامو زدم، یه سرکی هم کشیدم سمت مهموندارا، یه خوشوبشی هم با اونا کردم، تازه هنوز 6 ساعت مونده برسم وین، از اونجا هم 8 ساعت پرواز دارم تا کاتماندو. حوصله‌اش به وضوح سر رفته اینجا. حوصله‌اش سر رفته و شروع میکنه به یه سری بازی‌های ذهنی، یه سری آزمایش‌های مضحک که وقت رو هم بکشه. همه اینا هم یکی یکی شرح میده توی گزارشش. حالا ما دیگه اینجا تکرار نمی‌کنیم. یه جایش میگه که همش یه چیزی میخوام، همش طلب دارم. درباره این طلب یه خورده حرف میزنه، از این امیالی میگه که هی بهشون که میرسیم بعد جایگزینشون میکنیم با یه میل جدید دیگه. درباره یه چیزی حرف میزنه به نام سامسارا، این که ما ایمان داریم که اگر همه امیالمون رو ارضا کنیم خوشحال خواهیم شد، همه خواستهامون رو که بهش برسیم میشه خوشحالی. بعد تحلیل میکنه تو همون حال بیقراری و بی‌حوصلگی که توی پرواز داره، میگه من با این که اینو میدونم، با این که درسامو بلدم، بازم پرم از میل و هوس، میخوام، همش میخوام، میخوام پام درد نکنه، میخوام حالا یه چیزی بنوشم، حتی میخوام یه دونه دیگه از اون نون شیرمالا هم بخورم، اونایی که اون دفعه خوردم و خودم بدم اومد بازم یکی دیگه میخوام بخورم. بعد تو همین حال میگه ذهنم رفت پیش پسر، گفتم 7 ماه واقعا؟ 7 ماهه که اونجا همینطوری نشسته، مگه میشه اصلا؟ واقعا مگه میشه؟ وقتی که رسیدن کاتماندو مرکز نپال نصف شب بود. گفت من شهر به این تاریکی ندیده بودم، نه نئونی نه چراغ خیابونی، تک و توک مغازه های فانوس خستهی سردرشون آویزون بود، شهر انگار در قرون وسطا باشه، بوی دود میامد همه جاش. بعد ساختمونا اینطوری کج شدن توی کوچه های کج و کوله باریک، تاکسیه میگه انگار سفارشیم داره سفر زمان میکنه، همینطوری میره عقب. بعد یهو یه گاوی میاد جلو ماشین، داره زباله نشخوار میکنه. یهو یه کیوسک آبربانکی تک و تنهای جا وسط خیابون مونده با یه نور کمرمق سبز. میریم خلاصه میگه میرسیم به اون جایی که محل اقامتمونه، توی لابی ساختمون هیچی نیست جز دوتا مجسمه بودا، مهمان دیگری هم اینجا نیست. خانم مدیره اونجا سرش خلوته، میگه یه خورده بهش میگم که این پسره رو ماجراشو شنیدی؟ اونجا نشسته مراقبه میکنه و اینا، چی فکر میکنی؟ میگه پسره رو اینو مارا دارن بهش غذا میدن. میگه مارا چطوری غذا میدن؟ میگه نیشش که میزنن نیش مارا واسه این مثل شیره، تغذیه میکنه از نیش مار. گفتم خیلی خوب، اینم لابد نظریست دیگه. بعد میگه رفتم خوابیدم، از اون خوابای عجیب بعد از سفر طولانی که بیدار میشی یه لحظه نه زمان رو یادت میاد، نه مکان رو میدونی کجاست، نه حتی یادته که کی هستی و چی هستی. میگه پاشدم پرده ها رو زدم کنار، چشمم افتاد به نمای کاتماندو. شهر یک حالت فانتزی کارتونی داره، ساختمونای بامزه داره، ساختمونای عجیب، یه سری پرچمای بلند، ایوونای جالب. بعد میگه پشت همه اینا، ورای همه اینا هیمالیاست. هیمالیاست خالص، سفید، یه جوری سفید که میگه میفهمید چی میگن وقتی میگن قبل از این که هر رنگی به وجود بیاد اول سفید بود، میگه اونجوری سفیده. بعد این نمای دوردست دیگه، نما رو که بیاری جلوی چشم میگه فرق میکنه. یه خانومی تو حیات این جایی که هستیم داره به این بوته های بلند دور استخر میرسه، انقدر این بوته ها زیاده، انقدر ته نداره این کاری که داره میکنه که صحنه میگه تجسم اینه که کارها آسان شود اما به صبر. بعد میگه راه افتادم تو شهر، راه افتادم یک حسی از شهر بگیرم. سر و صدا و انرژی شهر یه طوری بود که داغونترین جاهای شلوغترین شهرهای آمریکا جلوش خیلی شهری و مرتب به نظر میامدن. یه صحنه هایی تعریف میکنه اینجا با اینا تصویر شهر رو میسازه، میگه یه بابایی رو دیدم چنباتمه زده بود وسط آشغالا، خیلی پاکار داشت میزد تو سر یه چیزی که به نظر میرسید پرپل کاتن کندی باشه، یه چیزی که گیاه ماریجوانا ازش میگیرن، یه جوری از ماریجوانا رو ازش میگیرن. یه زنی رو میگه دیدم صورتش به هم ریخته بود، شاید مثلا سوخته بود، با عجله از کنارم رد شد، حالش یه طوری بود ولی انگار که داره میگه آره میدونم امروز چه روز خوبی خواهد شد. از اون ور میگه یه کیوسک قدیمی پپسی دیدم، توش چند تا سرباز دارن نگهبانی میدن. این طرف یه میز پینگ پونگ مستعمل که جای پایه‌هاش آجر گذاشتن. این ورتر یه زمین خراب است که یه خورده آشنا میزنه، انگار مثلا قبلا تو خواب دیده باشمش. بعد دورش ساختمان‌های آجریه، وسطش یه خانم پیری انگار دستشویی گیر نیاورده یا خیلی دغدغش نمونده، چون باتمه زده اموراتشو داره همون وسط رفع و رجوع میکنه. این طرفتر میگه یک زن دیگری دیدم مشغول گدایی با یک نوزادی در بغل، دندوناش صاف از جلوی دهنش آمده بود بیرون، یعنی لثه ها انگار شل شده باشن، دندونا 90 درجه افقی دندونا رو دادن بیرون. بعد میگرفتم یه خورده جلوتر دیدم یه چاله بزرگی هست، تصاویر شهر کاتماندو اینا ها، سال 2006. میگه دیدم یه چاله بزرگی، خیلی عمیق نیست، بعد توش ردیف نیمکت های داغون چوبی و یه چیزی نزدیک 300 نفر زن و مرد و بچه در خاک و خلی ترین وضعی که میشه تصور کرد نشستن منتظر. یه جوری انگار مثلا منتظر اتوبوسن، ولی اینجا اصلا جاده‌ای نیست، راهی نیست که اتوبوسی بخواد بیاد. جلوشونم به جایی که ورودی اینجاست چند نفر با قیافه‌های غربی ایستادن، تصمیم میگیرن که کیو راه بدن کیو برگردونن. خدای خداوند این دیگه چیه؟ مثل یه زندان روباز میمونه. میگه یک مرد نابینایی رو دیدم که دم در ردش کردن، نذاشتن بره تو، برش کردن. رفتم جلو ببینم چی به چی. یه زنی از این غربیا رو گیر آوردم، کلافه، مستعصل، داغون. میگه بهش گفتم که چه فازی اینجا؟ گفتش که سوپ مرغ میدن. گفتم سوپ مرغ به کی میدن؟ گفت هر کی بخواد و خیلیا میخوان. روزی دو بار میگه اینجا سفره داریم، هر بار 200 نفر 300 نفر میان سوپ میخورن، هیچ وقت هم جای خالی نمیمونه. اون نابینا هم که دیدی رد شد، اینجا دیر رسیده بود، سوپ بهش نرسید این سری. نویسنده میگه این صحنه ها رو دیدم، یادم افتاد که بودا میگفت زندگی رنجه، Life is suffering. میگه ولی چیزی که من بلد بودم این بود که منظورش این نیست که هر لحظه از زندگی باید انقدر غیر قابل تحمل باشه. بیشتر اینطوری فهمیده بودمش که شادی زود گذره، خوشحالی، رضایت، اینا زود گذره. هر چیزی که به نظرت اومد دائمیه، بدون که توهمه، وهمه، خیاله، چیز دائمی نداری. میگه من ولی از ذهنم اینجا گذشت که در این نپالی که من دیدم، اون زن بی صورت، اون زن چنباتمه زده وسط زمین خرابه، اون گدای بچه بغل با دندونای بیرون آمده، این زن و مردایی که بچه بغل نشستن منتظر یک کاسه سوپ مجانی، اینجا زندگی واقعا رنجه. Life is suffering. هیچ چیز اگزاتیکی هم اینجا نیست، واقعا زندگی اینا رنجه. بعد میگه رفتم و رفتم ته یه خیابونی که عرضش از عرض ماشین کمتر بود، بالاخره رسیدم به معبد معروف بودایی که دنبالش بودم. استوپا، معبدای گنبدی شکل عظیم بیرنگ، اینه یه تیک یخ گنده، یه کوه یخ وسط این چرک و کثافت. میگه یه جوری بود این وسط، انگار که وسط این فلاکت و بدبختی، این خود خود امیده. چی هست اصلا این استوپا؟ استوپاها معمولاً یه چیز مقدسی از زمانهای گذشته توشون هست. یه استخونی، موی، یه چیزی مثلا متعلق به بودا. این استوپای خاص اینجا خیلی هم قدیمیه. بعضیا میگن که از 500 سال قبل از میلاد اینجاست. دورش یه خیابونیه، توش صدها هزار زائر از سرتاسر نپال و هند و تبت و بوتان میان با لباسهای قرمز و نارنجی، با پیرسینگای عجیب، با مدل موهای غریب. از یه مغازه میگه تمام روز صدای این از کار بودایی ها میاد، اومانی پادمهانگ، از کار اینا صداش میاد. یک زنی رو میگه دیدم با گواتری اندازه توپ بولینگ نشسته در مغازه با دوستاش به گپ و گفت. و اینو دیدم و رفتم دیگه توی استوپا. چند طبقه هم هست، تراس داره هر طبقهش، مردم دارن طواف میکنن توش. توی خود استوپا میگه صدایی نیست به جز صدای پرنده ها و هر از گاهی یک صدای زنگی. نویسنده میگه منم افتادم به طواف، دور میزدم و واسه هر کی میشناختم دعا میکردم. سال سختی رو پشت سر گذاشته بودم، یه عمویی که خیلی دوستش میداشتم مرده بود، طوفان خونه امام و نمینا رو خراب کرده بود، پسر داییم اعزام شده بود به عراق برای جنگ، دختر نوجوونم رو ماشین زده بود بهش افتاده بود کنار جاده، ساعتها در تاریکی و سرما اشک ریخته بود تا به دادش رسیدیم، زنم رو که 18 سال بود با هم بودیم، یهو دیدم چنان عاشقشم که هیچ وقت اصلا فکر نمی کردم بشه کسی رو اینقدر دوست داشت. و بعد با این فوران عشق یاد این افتادم که یه روزی ما بالاخره از هم جدا میشیم. میگه طواف که می کردم به این چیزا فکر کردم، وسطش یهو متوجه این شدم که اصلا آدمیزاد همینه. رسیدم به یه تعریف سطحی که آدمیزاد کسیه که یک مدتی زندگی کرده، چیزهایی دیده، ترسیده و حالا عمیقا دنبال راهیه که این ترس رو تمامش کنه. همه این آدمایی که آمدن اینجا طی چند هزار سال زیارت کردن، عبادت کردن، این میلیون ها نفری که از زمان شکسپیر آمدن، از زمان جورج واشنگتن آمدن، زمان جنگ‌های داخلی آمریکا آمدن. یه چیزایی رو میگه که آمریکایی‌ها باش ارتباط برقرار کنن دیگه. منظورش اینه که تو این 2500 سال قبل آمدن. همه اینا، این مغازه‌ها، این شمایل، این مجسمه‌ها، این نقاشی‌ها، این اذکار، صدها هزار عمر آدمیانی که در مراقبه طی شد، همه اینا نقطه شروعش کجا بود؟ همه اینا چطوری شروع شد اصلا؟ روزی که یک مردی راه افتاد رفت تو جنگل، نشست پای درخت و تلاش کرد که این ترسش رو تمام کنه. چطوری؟ با یک کار کاملا درونی، با کار کردن روی ذهن خودش. میگه داشتم میامدم بیرون، یه پسری دستم رو گرفت برد منو توی اتاق، یه گوشش راهب کوتاه قدی نشسته بود به دعا. این طرف هم سه تا عکس نشونم داد از سه قدیس بزرگ بودایی ها، یکی دالای لاما، یکی گورو ریمپوچ یا ریمپوچه، یک کسی که بودیسم رو اولین بار آورد به تبت، و سومی بهادر بومجان، همین پسری که آمده بودم ببینمش. بودا بوی، یک پسری نزدیک 12 ساله، لبخند به لب، یه نمه توپل، موهای کوتاهی که دورش رو سفید کرده، یه هوا خجالتی ولی مغرور، مفتخر با این ردای راهب ها. گفتم این که بهادره؟ که گفت بله، آفرین بابا، خیلی بلدی. گفتم بابا من اون همه را اینجا اونجا اومدم اینجا، بالاخره سوژه رو باید بشناسم دیگه. بالاخره برمیگرد اقامتگاه و مترجمش رو میبینه، یه مرد جوان 23 ساله‌ایه. یه موتور سواری هم میکنن وسط آشفتگی کاتماندو که طبعا خیلی براش عجیب و جالب بوده. میرن آژانس هواپیمایی که برقاش هم رفته، زیر نور شمع بلیط هواپیما میخرن و صحبت هم میکنه. تو مسیر با این مرد جوان صحبت میکنه. این آقا خیلی باور نداره ماجرای این پسر رو، میگه که اینا یه کاسه زیر نیم کاسهشون هست، حالا میریم اونجا و میبینیم پیدا میکنیم چیه ماجرا، ولی من خیلی چیز نیستم، دلم صاف نیست. زمانی که ایشون رفته نپال از نظر بی‌ثباتی سیاسی زمان جالبیه. ما حالا توی جزئیاتش نمیریم، فقط به این بسنده کنیم که یک کشور بسیار فقیر در اثر درگیری بین نیروهای پادشاهی و ماویستا تبدیل شده به یک کشور بسیار فقیر درگیر جنگ داخلی. بدبختی رو بدبختی. شاید نویسنده میگه اصلا این که بیشتر آدمایی که من در کاتماندو دیدم یه جوری دل در گروه این پسر داشتن، این پسری که در مراقبه نشسته، این دلیلش اصلا همین بود. اینو به عنوان نجات دهنده میدیدن، انگار پیک رستگاری که از درون برآمده بود، یک راه حل جدیدی برای مشکلات قدیمی. اوضاع سیاسی که بنبسته، استیصال قشنگ، شاید انگار دارن میگن که کاش یک دستی از غیب برون آید و کاری بکند. میگه حتی یکی از رفقای این مترجمم به هم گفت که من امیدوارم این پسر واقعا یک کاری بکنه واسه این مملکت فقیر فلک زده بدبختی که ما انقدر عاشقشیم. میگه من یه حسی گرفتم شاید این همه دل بستن به این که خیلی ها بسته بودن، واقعا به خاطر اینه که یه امید سیاسی حتی توش میبینن. خلاص فرداش میگه راه افتادیم که بریم این پسر رو ببینیم. با یه هواپیمای داغون، اونم آفتابگیر هواپیما، روزنامه بود، روزنامه تا شده. صندلیا از این حصیری فلزیایی که تو حیات میذارن، کف استیل. کوههای نپال هم تند و تیز، هواپیما هم همچین میگه یه هوا بالاتر از خونهای کشاورزا داشت میرفت. رفتیم بعد جای فرود اومدیم و از اونجا سوار جیپ شدیم و رفتیم و شب موندیم توی یه هتلی که میگه چراغ دستشویی هتل خاموش هم که بود وزوز میکرد. بعد میگه 7 تا کلید بود، کلید برق بود تو اتاق. من تا آخرش هم نتونستم یه لامپی رو با یکیشون دوبار روشن خاموش کنم. هر دفعه رندوم که میزدی یکی از کلیدا کار میکرد. توی همچی هتلی میگه شب و موندیم و فردا صبح رو افتادیم که بریم پسر رو ببینیم. توی مسیر میگه دیگه دیوانه ترین چهره فقر رو من دیدم. دخترها از اعماق جنگل بارای بزرگ از برگ درخت جمع میکنن میارن که میخوان ببرن بدن به حیواناشون. یک زنی رو میگه دیدم نشسته به قضای حاجت، چند صد متر اونورتر یه زن دیگری داره آب برمیداره از همون رودخونه. سگای کثیف رو دیدم که دارن بچه های کثیف‌تر از خودشون رو بو میکنن. بچه ها رو دیدم که وایسادن وسط کوه زباله. خلاصه میگه این صحنه ها رو دیدم و اون چیزایی که تو کاتماندو دیده بودم دیگه به نظرم اونقدر هم بد نبود. بعد میگه 2 ساعت رفتیم و رفتیم تا اینکه رسیدیم به یه زمین خالی. زدیم بغل و گفتم رسیدیم. گفت رسیدیم به اینجا رسیدیم. حالا به مقصد هنوز نرسیدیم. از اونجا یه جاده دیگه، یه مسیری پرچال و چوله توی جنگل فشرده باز دوباره رفتیم تا رسیدیم به یه روستا مانندی که اینجا معلوم بود دیگه مقصد ماست. کارت پستالای بودابوی بود، پمفلت بود، گل بود، شالگردن بود، از اینجور چیزا میفروختن. بعد ما پیاده رو افتادیم رفتیم، یه یکی دو کیلومتری رفتیم، رسیدیم به یه جایی که گفتن که دیگه اینجا کفشا رو باید در بیاریم. مسیری بود اینجا که بسیاری زائران دیگه هم اومده بودن، هزاران زائر متن میگه که اومده بودن. عکسای پسر از درخت آویزون بود، سکوت میگفتن اینجا لازمه، فلش زدن ممنوعه. میرسن به یه جایی محوطه‌ای که سیم خاردار دورشه، میگه مثل قفس مثلا، ولی قفس خیلی بزرگه و یه دروازه ورودی داره. بعد دم درم میگه تعدادی زوار میبینیم که اینا تازه رسیدن، بعضیاشون دارن پول میندازن توی صندوق نزوراتی که اونجا بستن دفنس، و میگه من از اینجا درست نمیتونم ببینمش ولی میبینم که اونجاست. 500-600 متر اون طرفتر از من پسر نشسته پای درخت.
पिच्छुगनलाई प्रणाम धर्मसंघलाई पनि प्रणाम संसारको मनुष्य तथा प्राणीको उद्धार गर्न र मुक्ति दिन मलाई त्रिरत्न भगवान
میگه چیزی که من آنلاین خوندم از کسانی که مشکوک بودن یه مقدار به این قصه این بود که آره شبا اینجا احتمالاً یه پرده ای میندازن و پشت این پرده بهش قضا میدن. یه خورده اول میگه دنبال پرده گشتم، دیدم نه تنها پرده ای نیست، اصلا جایی نیست که بخواد پرده ای ازش آویزون بشه. بعد گفتم شاید تو درخته یه اتاقی واسش یارو کردن، مثلا اصحاب و رفقا و اینا جمع میشن، از همونجا هم بهش قضا میرسونن. همینطوری که داره ورانداز میکنه، ارزیابی میکنه این طرف و اون طرف، و میگه به چشم من اینجا اون چیزی که دیدم شبیه به اینجا باشه، شبیه سالن کنسرت راکه. این پسرم وسط سنه، مرکز توجهات. میرم جلو، میگه بین زوار میرم کم کم دم فنس و شروع میکنم به نگاه کردنش. فاز اول میگه یه خورده باغ وحشتوریه، قفسی هست و یه سوژه‌ای توی قفس هست و شما داری میری تماشا. یه مقدارم انگار حال نظامی داره، به خاطر اینکه هم تازه ساخته شده، همین که اون موقعی که میساختن تو ذهنشون حواسشون به امنیت و حراست بوده. بعد میگه چشمم شروع کرد گشتن دنبال اصل قضیه. این چشم گردوندن تو فضا باز دوباره حال باغ وحش داره دیگه، چشمی چرخونی ببینی پلنگه کجاست تا اینکه بالاخره میبینیش. اون جوری که میگه این پسر نشسته پای درخت، دیگه یه جورایی واقعا تو و روی ریشه های درخته. درست نمیشه تشخیص داد کجا درخت تمام میشه پسر شروع میشه. چیزی که معلومه موهای پرکلاقیشه و یه بازو و یه شونه. میگه به ذهنم میرسه که تجربه عجیبی دارم میکنم، دارم به یه چیز عتیقهی نگاه میکنم که روزی خاصیت اسطوره‌ای پیدا خواهد کرد. الان ولی جلو چش من داره اتفاق میفته در ابعاد یک به یک، واقعی بدون رتوش، با گوشت و پوست، کوچیک، ناکامل، یه خورده شلخته، حتی یه سکو مانند چوبی اون طرف افتاده، یه صندلی پلاستیکی قرمز این ور افتاده. صحنه واقعی واقعیه، خبری هم از اتاق مخفی و نمیدونم پشت درخت و پرده و اینا نیست. یه ردیف پرچم از این پریر فلگا هست که مرسوم اونجا بالای سرشه، که اینو شب میتونن بیارن پایین، ولی کوچیک به نظر میرسه واسه این که بخوان توتعی بکنن پشتش. توی محوطه‌ام یا توی این قفس هم کسی جز این پسر نیست. یک راهب جوانی هست که میسته دم دروازه ورودی، اینم موهاش یه جوری که قشنگ کاسه گذاشتن دورش رو زدن واسش، و یه جذبه ای هم داره انگار مثلا در این جوانی خیلی هم سال خورده به نظر میاد. یک دقت و تمرکزی هم داره، میگه جغد مانند. یه حال فرازمینی نویسنده میگه من گرفتم از نسبت اندازه های سر و بدنش، از حالت بدنش. بعد میگه توی خود این محوطه که بری، از دروازه از گیت که ردشی بری تو، یه جاده‌ای هست که میره به سمت اون جایی که پسر نشسته، فقط هم دیگه مقربین و البته خبرنگارها رو راه میدن توی محوطه. من دارم فکر میکنم که میتونیم بریم تو، نمیتونیم بریم تو، هنوز دارم محیط رو ارزیابی میکنم واسه خودم که رابطم میاد میگه که پاشو بریم تو. یک شورایی هم در ده درست شده واسه اداره امورات اینجا، یکی از همونا میاد و در رو باز میکنه و منو راهنمایی میکنه و همون راهب جوانی که گفتم میاد یک براندازی میکنه و میگه که برید تو. میریم از یه جاده مالروی میریم توتر تا اینکه میرسیم به 50 قدمی پسر. میگه اونجا که رسیدم احساس کردم که عظمت این لحظه رو من دست کم گرفته بودم تا حالا. من واقعا الان ممکنه در یک مکان مذهبی مهمی باشم، الان ممکنه جای مهمی نباشه، ولی بعدن چی؟ اگه اینجا بعدن بشه مثل اون آخری که اعتقاد دارن مسیح توش به دنیا آمد چی؟ شاید من دارم شاکیامونی رو میبینم که بعدن قرار بودا بشه، شاید من دارم موسی رو میبینم که هنوز از کوه نیامده پایین. دیگه از اینجا جلوتر میگه خودم هم نمیخوام برم. چشاش اگه باز بود الان منو میتونست ببینه اینجا. بعد فضا هم ساکت‌تر از اونیه که فکر میکردم، تنستر هم هست، شدیدتر هم هست، انگار تو صحنه یه کلیسای ساکت داری قدم میزنی میری جلو به سمت منبر و کشیش رو هم داری ارزیابی میکنی، برانداز میکنی. در این حال دیگه تا جایی که اجازه هست رفتیم جلو، اینجا من کامل میتونم ببینمش. عجیب ثابته و بی حرکت، کیفیت بی حرکت بودنش میگه اعجاب آوره. نه سرش تکون میخوره، نه دستش، نه بازوهاش، نه حتی سینش موقع دم و بازدم، انقدر بی حرکته که میتونه مرده باشه، میتونه واقعا جزی از همون درخته باشه که پاش نشسته. لاغرتر از اونی هم هست که تو عکس ها دیده میشد، یعنی اون یه دستی که ازش دیده میشه میگه لاغرتر از عکس هاست در واقع، اما خیلی هم لاغر نیست، یه عضله‌ای داره همچنان. همه جا هم چقدر خاک نشسته، موهای خاک گرفتش تا نوک دماغش میگه اومدن پایین، مثل کلاه خود شده میگه رو سرش موهاش. دستاش هم توی یه حالتی از یه حالتهای معروفی که دستای بودا رو معمولا میبینی و حقیقتا میگه زیباست، قشنگه، حضورش زیباست، سرسپردگی و پرستشش زیباست. یه حسی هم میگه من بهش پیدا کردم، پیدا کردم که در واقع میگه مثل چاقو فرو رفته یه حسی چیزی در دل من از این پسر. نمیدونم اعلام وفاداری، بیعت دلسوزی، نمیدونم احساس نیاز به محافظت، نمیدونم دقیقاً چیه، ولی هرچی هست این ضربان قلب من رسیده به سقف. بعد اونی که کنارمه مراتب احترام بودایی رو به جا میاره، سجده میکنه، سه تا سجده میکنن، نشانه ای از این که در حضور یک وجود بالاتر و روشنتری هستن که نور وجودش عیانه. سجده دومو که میخواد بزنه میگه منم باهاش میرم پایین. بعد همون موقع میگه حس کردم دستش تکون خورد. گفتم با خودم که علامت داد به من، یعنی ممکنه، یعنی واقعا یه جورایی منتظر من بوده باشه. بعد وسطای سجده دومم متوجه بلاهت خودم و فکرم شدم، میگه گفتم به خودم که آخه ایگو چقدر خودتو گنده میبینی نمرود. پسر 7 ماه تکون نخورد تا جورج که اومد تکون خورد، چون جورج جورج دیگه، همون جورج بزرگ، یک حرکت ویژه برای جورج. این حرفا چیه؟ خیلی میگه خجالت کشیدم از این فکر خودم، سجده ها هم هیجانیم کرده بود، از این ور خجالت هم کشیده بودم، صورتم گر گرفت. بعد اون کناری مشغول طواف شد به سرعت، یکی هم به راهنمام یه اشاره کرد، اونم به من حالی کرد که وقت عکس گرفتنه. من میگه دوربین داشتم ولی نمیخواستم مزاحمتی ایجاد کنم، خیلی هم میلی به عکس گرفتن نداشتم، ضمن اینکه بلدم نبودم فلاشو خاموش کنم، میترسیدم نور بزنه زایشه. ولی راهنمای حالیم کرد که باید عکسو بگیرم، گفت عکس نگیری اینا مطمئن نمیشن که تو خبرنگاری. گفتم حالا دفتر یادداشت برمی‌دارم و اینا؟ گفت نه اینا مردمان ساده‌این، عکس بگیر میفهمن خبرنگاری. دوربینم که گذاشتم رو مود ویدیو و بدون فلاش خورده زوم کردم، عقب زوم کردم جلو و یه خورده فیلم گرفتم. و بعد میگه تصور این که یه کسی ساکن و بدون غذا میشینه برای 7 ماه یه چیزه، این که چند دقیقش رو دست اول خودت مشاهده کنی یک چیز دیگره. 7 ماه غذا نخوردن خیلیه، ولی میگه من وقتی شروع کردم به این بی حرکت نشستنش فکر کردن، اون مسئله قضا دیگه واسم تبدیل شد به مسئله جانبی، این بزرگتر شد، این ثابت موندن بزرگتر شد. تا اینکه کم کم گفتن آقا توافی چیزی اگه میخوای بکن و وقت رفتنه. گفتم خیلی خوب بریم. بعد قبل اینکه بیایم بیرون از اون راهبی که اونجا بود یه خوردم آمار گرفتم، گفتش که معلوم شد که پسرخاله این پسر، در واقع پسرخاله درجه دومیشه، مثلا بیشتر دوستن تا فامیل. بعد از کلاس چهارم دوتایی با هم میرن راهب میشن، دو سال بعدم باز با هم میرن به محل تولد بودا برای یه مراسمی، بعد میرن توی یه برنامه دو ساله تحت تعلیم یک لامایی در هند. بعد از یک سال این پسر ولی فرار میکنه، هیچکی هم نمیدونه چرا، همین پسر بودا میگه این فرار میکنه و میاد خونه. بعد یه مدت میگه من خواب دیدم خداوند به من گفت که اگر نری میمیری، و برای این هم من رفتم. میره غیبش میزنه، خانواده میگردن این ور بگرد اون ور بگرد، آخر زیر یه درختی پیداش میکنن. هرچی حرف میزنن باهاش میبینن جواب نمیده، هرچی غذا بهش میدن میبینن لب به غذا نمیزنه. یه مقدار معذبن، هم خانواده هم اهل روستا یه مقدار خجالت میکشن از کاراش، میگن بابا بس کن تمامش کن، آخه این چه فیلمیه شروع کردی. سر به سرش میذارن، اذیتش میکنن، سیخ میزنن بهش، غذا میبرن جلوش، وسوسهش میکنن. بعد میبینن نه، مثل اینکه جدیه، سه ماه ادامه میده این مراقبه رو. بعد صدا میکنه میگه که این پسرخاله رو بگین بیاد. اینو میبرن اونجا و بهش میگه که شما اینجا رو یک سر و سامونی بده، سر و صدا رو کم کن، من میخوام مراقبه کنم. و اینطوری میشه که این آقا میشه نزدیکترین آدم به پسر. هر روز از صبح زود تا شب اینجاست، شب البته میگه کسی توی قفس کنارش نیست. یه محوطه اون پشت درست کردن، این پسر خاله آداب بودایی رو اونجا به جا میاره بنا به درخواست خود پسر. یه پوجا تیبلی هست و از این قوریای بخور و از این جور چیزا. میگه پرسیدم به کمک مترجمم از این پسری که چه میکنه پسر واقعا در مراقبه اینجا. میگه گفت که ببین، من که باورم این است که این الان تجسم خداوند روی زمین، خدا آمده پایین و متجسم شده در این پسر. میگه من این نگاهی بهش کردم، توی چشمام دید که حرفش از نظر من تبچی مضحکه یه مقدار، ولی سعی کردم یک مقدار پذیرش به هر حال نشون بدم به رسم ادب و حرفه‌ای‌گری. سوالای معمولی تر پرسیدم. بعدش گفت که آره، پسر خیلی مهربونی بود، خیلی خوش قلب بود، لب به گوشت و الکل نمیزد و موقع صحبتم همیشه اول لبخند میزد بعد شروع میکرد به حرف زدن. این اطلاعات رو میگیره و بعد میگه اومدیم بیرون و دم کفشداری شروع کردیم صحبت کردن با اون روستایی که با همون بود، اونم فرسوده خسته از کار زیاد و حواسش هم هست که بالاخره بهش مشکوکن آدما، به این پسر، به این کمیته، مخصوصا مایی که از خارج آمدیم مشکوکن، فکر میکنن یه کاسه زیر نیم کاسهشون باید باشه اینا. واسه همین هر سوال شکداری رو که بپرسی حواسش هست که صاف و مستقیم جواب بده. حالش هم میگه اینه که من چرا باید دروغ بگم؟ تو فکر میکنی خیلی داره به من خوش میگذره، میخوای تو بیای جای من؟ چه دروغی دارم بگم؟ میگه چیزی که این در میاریم اینه که تا این جای کار این کمیته نزدیک 6500 دلار پول جمع کرده. یه مقداریش میشه هزینه نگهداری محل و حقوق مختصری واسه 18 نفر داوطلبی که اونجا مشغول هستن. باقیش هم سپرده میشه در بانک برای خود پسر. میگه نویسنده که از ذهنم گذشت که از دور که نگاه کنی ممکنه فکر کنی آره یک سری روستایی طماع اینجا دارن میدوشن مردم و کلاهبرداری و اینا، ولی پاتو که بذاری تو محل میبینی که بابا قبل از همه این ماجراها اینا بالاخره زندگی داشتن واسه خودشون، مرتب منظم، دنبال خلاف نبودن، دنبال کلاهبرداری نبودن، پدری بوده، شوهری بوده، کاسب محل بوده، شناس بوده. این که یکی ریسک کنه بگه نه اون راهو نمیخوام برم، بیاین همه با هم یه سفره پهن کنیم، سر ملت و شیره بمالیم، اینا چقدر عملیه واقعا. میگه سعی کردم جلسه اولشون رو تجسم کنم با فرض اینکه میخواستن مثلا کلاه ملت رو بردارن. یکی بگه بله دیگه، پس برنامه این شد که ما یه پسری رو بکنیم تو قفس، این ادای مراقبه در بیاره، شبا بهش آب و غذا بدیم، بعد دنیا رو خبر کنیم، همه بیان اینجا، 6000 دلار میزنیم به جیب، همه موافقین، بریم مشغول شیم. نمیشه که اینطوری. حرف نویسنده اینه که تصور منطقی نیست، یه جور در نمیاد، اجرایی نیست. بعد میگرفتم با مادرش حرف زدم، گفت که بله این پسر به دنیا که اومد خلاف نوزادهای دیگه بود، این گریه نمی کردسن، یه جیغی می زد که جیغ خیلی خاصی بود، متفاوت. بعد بچه‌م که بود تنها می پریدمش، با بچه های دیگه نبود، مسخرش که می کردن لبخند می زد. هندم که رفت وقتی برگشت حرف زدنش عوض شد، تا وقتی که جمله‌هاش کوتاه بود میزون بود، ولی طولانی که میشدن جمله‌ها انگار اوضاع کنترلش خارج میشد. یهو میزد به لاتائلات گفتن، هیچکی نمیفهمید چی میگه. میگه من اول فکر میکردم نفرینش کردن، مادرش میگه، ولی بعدن فهمیدم که همون دوره دگرگونیش بود. میگه پسر من همیشه هم با صدای بلند مشکل داشت، الانم یه طایفه ای رو که خیلی بلند سر و صدا میکنن ما اومدنشون رو قدغن کردیم اونجا، به خاطر اینکه تمرکز میخواد مراقبه، اینا نمیذارن، میان جیغ میزنن، اصلا معلوم نیست دارن جیغ میزنن یا میخندن. خلاصه حرف مادره ولی اینه که اونم اعتقاد داره که خداوند متجلی شده در این پسر و داره کمکش میکنه در این بیغذایی. طبیعتا نویسنده میگه این مادر با این حالش منو یاد مریم باکره میندازه، زن روستایی ساده، مادر پسری شده که در زمان بحرانهای تاریخی آمده و نماد راه حلیه و امیدیه فراتر از سیاستهای جاری روزگار. حرف تموم میشه و اینا هم را میفتن که برگردن برن هتل و شب رو استراحت کنن. نقشه نویسنده اینه که فردا بیاد اینجا شب بمونه، ببینه یواشکی این قضا مزای چیزی میخوره یا نه، برنامه مخفیانه ای در کار هست یا نه. همینطورم که دارن برمیگردن پایین یادداشت میکنه که هوا سرده، یعنی مینویسه میگه که کنار جاده آتیش روشن کردن و دولت محلی داره مجانی هیزم توزیع میکنه به خاطر اینکه امشب مردم ممکنه یخ بزنن از سرما. واقعا هم میزنن. اون شب در سر تا سر هند و نپال و بنگلادش بیش از 100 نفر مردن از سرما. و همون شب که داشتم میومدم پایین میگه راننده بهمون گفت که امشبو میبینی، فردا شب حالا از امشب سردتر میشه. فردا شب از امشب سردتر میشه. فرد شب دوباره برمیگردن. یک چادری هم هست بین 4 تا درخت، انگار این درخت ها ستوناش باشن، چادر کمیته است واسه حراست و این داوطلبایی که شب میمونن اونجا. و اون شب البته کسی خاصی نیست، داداش پسر هست و یکی از دوست داشت. اینا هم خبر نداشتن که این قراره بیاد بمونه نویسنده، ولی مخالفتی هم نمیکنن. نویسنده و مترجمش اونجا میمونن، بهشون میگن 3 تا لاما هم امشب قراره بیان از نپال شرقی بیان و اینجا شب رو قراره مراقبه کنن و بمونن. و میگه خیلی خوب. نویسنده هم خوب لباسای مناسب کوهستان پوشیده، سلایه مرتب مجهز. هوا میگه زود تاریک شد و ماه هم تقریبا کامل، و مشاهداتش رو از اون شبم با جزئیات ثبت کرده. یه مقدار نشون دهنده حالات روحی خودش هم هست، نامطمئن، هیجان زده، منتظر. سکوتی رو که توصیف میکنه خیلی عمیقه و خیلی گسترده. میشم تصور کردی که دل شب، دل کوهستان، یه قطره رطوبت میگه درخت بیفته میفهمی. یه جا میگه یکی از این لاماها آمد با ایما اشاره حالیم کرد که بیا کله پسر رو ببین حاله نور داره. حالا حاله نور نه، گفت نور ساطع میکنه انگار. رفتم دیدم راستم میگه، انگار از اون جایی که نشسته واقعا یه نوری میتابه. خوف کردم یه لحظه، گفتم که معجزه شاید همین باشه، من دارم زنده میبینم اون چیزی رو که بعدن تو تاریخ میاد و مقدس میشه. بعد میگه یه صدایی بلند شد، انگار صدای قلب پسر است که آمپلیفای شده داره توی فضا پخش میشه. بعد میگه رفتم دوربین چشمی آوردم ببینم چی به چیه، فهمیدم که دورتر از ما یه جای آتیش روشن کردن و اون آتیش است که ما میبینیم، فکر میکنیم پشت پسر، از این جایی که ما هستیم فکر میکنیم از اونجا میاد. صدا هم که میاد صدای طبل از این ور داره میاد. اولش میگه خجالت کشیدم که چقدر زود باور و زود هیجان و جوگیرم، ولی بعد میگه گفتم با خودم که شاید اصلا معجزه همینطوریه دیگه، شاید همینطوریه. بعد میگه تصمیم گرفتم که دیگه اصلا به این علامت ها توجه نکنم و فقط نگاه کنم، مشاهده کنم. شب شب سردی هم هست. میگه دوروبر 8:30 کم کم کلاهم و سرم کردم، دستکشا رو دستم کردم. بعد دیدم که این لاماها هم انگار مراقبشون تمام شب نبود، خیلی مجهزن، اینا هم تشک و کیسه خواب و اینا در آوردن و دراز شدن، خورپفشون رفت هوا. و من حالا میخوام بیدار بمونم، هی سردترم میشه. یه شلوار زیر داشتم توی بساطم، در آوردم اونو میگه پیچیدم دور گردنم، کتم رو آوردم پیچیدم دور پام. بعد اون مترجمم برگشت تو چادر، دیدم که یه پیرن فلانل پوشیده با یه بادگیر سبک بدون جوراب. دهانیم شد، دیدم خواب مترجمم. من رفتم تو فکر پسری که واقعا چطوری لخت اون بیرونه، قضا مزا رو بی خیال، چطوری اینقدر طولانی میشینی اصلا؟ من کمرم درد گرفت، پام درد میکنه. 11 میگه پاشدم اون شلوار زیره رو از دور گردنم وا کردم پوشیدم. بعد یادم افتاد دوتا شورت مستعملم دارم، انقدر سردم شده بود که یه لحظه فکر کردم اونها رو بکشم سرم. وضعیتم طوریه که کوچکترین تکونی بخورم بیشتر سردم میشه و دیگه بیشتر از این واقعا نباید بذارم سردم بشه. یه حرکتایی از یوگا میگه یادم بود که گرما رو چطوری میتونم توی بدنم نگه دارم. کردم یه خورده این کار رو، جوابم داد، ولی خب خودش انرژی میبره، خستم میکنه. زمان کند میگذره، کندتر میگذره. سعی میکنم ساعتم رو دیر به دیر نگاه کنم. یه لحظه میگه صدای یه زنی رو میشنوم از چادر کمیته که داره صدا میکنه. دقت میکنم میبینم صدای زنمه. توهم طبیعتاً. زمان باز آرومتر میشه. میگه زور میزنم دیرتر باز چک کنم ساعتم و خیلی صبر میکنم. دیگه وقتی که فکر میکنم باید حدود 3 صبح شده باشه، الان دیگه کم کم باید بریم توی فلق و شفق و بعدم طلوع و بعدم دیگه ون بیاد و سوار شیم و هتل و بعدم آمریکا و دیگه 3 صبح هست. حالا دیگه وقتشه که یه حالی به خودم بدم و ساعت رو نگاه کنم. میگه ساعت رو نگاه کردم دیدم شده 12:10. یعنی همه یه ربع شد که نگاه نکردم. از اون موقعی که زنم صدام کرد یه ربع شده. از دست زمان اعصابم خرد میشه که این خودش پدیده عجیبیه. یه جایی از شب میگه حس کردم دیگه خیلی سرده. چراغ قوه رو یواشی در آوردم، دستم رو گرفتم جلوش که نورش تو شب نزنه بالا. یادداشت کردم که اگه از این سردتر بشه ترتیبم داده است. بعد از اونم سردتر شد. حالا باید زور بزنم بیدار بمونم. میگه به سرم میزنه مراقبه کنم، فقط مواظب باید باشم وحشت نکنم نزنم بیرون، چون که تا 8 ساعت دیگه خبری از ماشین نیست و بیرون باشم دیگه قطعا کارم تمومه. زمان دیگه متوقف شده، زمان همون 12:30 میگه متوقف شد برام رسما. دیگه چارزانو نمیتونم بشینم، ولو میشم رو پهلو. اگه خوابم ببره کل این قضیه بیدار موندن و پاییدن و اینا میماله. زمین زیر این تشک نازک خیلی خیلی سرده. شلوار کثیفا رو گله میکنم دور پام، تبلا دوباره شروع میکنن زدن، لاستیک هم انگار دارن میسوزونن، حالا بارون شروع میشه. بعد میگه اتفاقی که افتاد بیشتر از این که شبیه به خواب فرو رفتن باشه شبیه قش کردن بود. در واقع از هوش میگه رفتم ناخودآگاه. خوابم که چه عرض کنم، غرق کابوس، کابوس زخیم عمیق. فکرم اینه که دیشب اینجا آدم مرده تو همین منطقه، آدمی که احتمالاً پتو هم دورش بوده، همین الان هم احتمالا یکی داره میمیره. جدی جدی باید پاشم، ولی نمیتونم. دلم میخواد، عقلم میخواد، ولی بدنم فرمون نمیبره، چون میدونه اگه برگرده به بیداری و هوشیاری یعنی برگشته به همون سرما و شب بی پایان. بالاخره ولی میگه پا میشم. تا حالا در زندگی انقدر سردم نبوده. کورمال کورمال میگه دنبال چراغ قوه میگردم، میلرزم و میجورم، جوم میکنم، بعد برمیگردم به همون وضعیت نشسته. ساعت رو چک میکنم، میبینم شده 1:20. 1 ساعت تمام خوابیدم. بعد بارون شدید میشه. میگه چراغ قوه زوزهی کشید و خاموش شد. من فکر کردم که پسر داره به هم میگه که وقت دیگه وقت خاموشیه. فکرم میره سراغ پسره که هنو اونجایی واقعا وسط همه این قضایا. اونم نه فقط امشب، امشب و فردا شب و کلی شبهای دیگه مثل این، شاید بدتر از این. حتی قبل از این که من از وجودت خبردار بشم اینجا بودی. اگه تو دل این تاریکی مار بزنته تو اصلا صداشو میشنوی؟ جیغ میزنی اگه مار بیاد؟ مامانتو صدا میکنی؟ چی کار میکنی؟ میگه دارم فکر میکنم به این که این دورو بر چه خبره فکر میکنم. دروازه این قفسه رو که از سر شب باز نکردن هیچ. برادر سر شب 2-3 بار چک کرد، بعد اونم رفت تو چادر. نه کسی اومد تو، نه حرکتی، نه صدایی. بعد فکر میکنم همین که اینا امشب گذاشتن ما اینجا بمونیم بدون خبر و برنامه قبلی، یعنی اینکه شبا برنامه بامزه اینجا ندارن دیگه. خب وگرنه که هر روز ممکنه یه نفر بخواد شب بمونه و نقشه اینا اجرایی نشه. از اون ولی سعی میکنم خنگم نباشم دیگه، فکر کنم که واقعا آیا راهی نیست که بهش غذا برسونن. میتونن در طول روز غذا قایم کنن تو درخت، میتونن بذارنش مثلا توی فنسی یه جایی، میشه کسی بدون سر و صدا از فنس رد بشه؟ هی این مناظره ها، این بگو مگوها توی ذهنم ادامه داره. بعد یه جایی میگه یه جایی از شب شروع کردم به این که زندگی ما خلاصش واقعا اینه که زور میزنیم یک سری مشکلات تکراری رو به روش های جواب نداده تکراری حل کنیم. هی میفتیم تو تله، هی تله رو تقویت میکنیم، میریم سر کار، غذا میخوریم، میایم، هی داریم تله رو قوی میکنیم، چون خودمون رو بیش از هر چیزی یه موجود فیزیکی میبینیم. اون چیزی هم که رنجمون میده، اون چیزی هم که سلطه به ما داره، اونم باز جهان فیزیکیه تو ذهنمون. مرگ دایی و جابجا شدن خونه والدین و اون به جنگ رفتن پسرخاله و درد و رنج فرزند و عشق و همه اینا میشه تله، همه اینا میشه چیزی که هرچی هم خب عمیق‌تر بشه دردش بیشتر میشه و درد بیرون آمدن ازش بیشتر میشه، مثل تله‌ای که عمیق شده. و مرگ و مریضی و فقدان که گریزی هم ازشون نیست و بالاخره سرمون میاد و گاهی چنان ضربشون شدیده که میتونه زمین گیرمون کنه، این رو ما فیزیکی میبینیم برای خودمون و سعی میکنیم که فیزیکی خودمون رو قوی کنیم در مقابلش، داروهای بهتری بسازیم، ماشینای مطمئنتری بسازیم، که کافی هم نیست دیگه، کافی هم نیست. چرا نویسنده رفته تو این فلسفه پردازی؟ به خاطر اینکه میگه فکر کردم شاید پسر داره همینو عوض میکنه، شاید از یک راه دیگری رفته به جنگ این مسئله، شاید داره این روشی رو که ما هزاران سال داریم از مغزمون استفاده میکنیم به چالش میکشه. بعد میگه فکر کردم اگر این یه نمونه جدیدی باشه چی؟ از یه گونه جدیدی باشه چی؟ یا اینکه نه، شاید جدیدترین جلوه یک گونه نادری باشه که هر از گاهی ظاهر میشن و سعی میکنن یه چیز جدیدی درباره ما به خودمون نشون بدن، یه شکل جدیدی که بدنمون، ذهنمون میتونه کار کنه. اگه اینطوری باشه چی؟ میتونه اینطوری باشه؟ واقعا ممکنه اینطوری باشه؟ میگه این فکرها تو ذهنم میگذره و واقعا انقدر شدیده که میخوام بپرم اونور فنس، زانو به زانوش بشینم بگم آقا چیه داستان واقعا. ولی قبل از این اول باید برم دستشویی، به خاطر اینکه دیگه خودمو نمیتونم نگه دارم، سردم هست، میترسم هم همه اینا، ولی بالاخره باید برم. میرم تا جایی که میتونم دور میشم که پسر صدامو نشنوه، ولی فکر میکنم میشنوه، اگر البته هنوز قادر به شنیدن باشه و خیلی هم خجالت میکشم. میگه بعد میگه از ذهنم میگذره که آیا این هم به همون اندازهی که من عذاب میکشم داره عذاب میکشه، شب و سرما و نشستن و حرکت و قضا و اینا. اگر آره، که بابا عجب اراده آهنین دیوانه ای تو داری، که خب خیلی عجیبه دیگه. اگر نه، اگر اون به اون اندازه سختی نمیکشه، که خب یه جور دیگه عجیبه، چطور آخه؟ بگذاریم. ساعتها میگذره و کم کم میگه بالاخره به نظرم رسید که صبح میخواد نمه نمه بیاد بالا. تا خود صبح البته هنوز مونده، ولی افتادیم تو سرازیری. میگه پاشدم برم توی محوطه ببینم چی به چیه. یک دونه هایی دیدم رو زمین شبیه دونه های برف. یه آزمایشی میگه از روزهای اسید و جوانی بلدم، اونو اجرا میکنم. میگم که آیا، دستمو میگیرم، دستمو باز میکنم، میگم آیا دونه ها توی دستم هم هستن یا نه؟ اگر هستن، میگم خیلی خوب، حالا چشتو ببند. آیا دونه ها هنوز هستن یا نه؟ اگر بازم هستن، خیلی مشخصه که شما در توهم هستی. میگه این آزمایشو که کردم دیدم بله در توهمم، ولی توهمی که نه قبلا خودم زدم نه شنیدم کس دیگری زده باشه. دیگه مرز هذیان و معجزه و اینا میگه واسه هم مشخص نیست. کوتاه کنیم قصه رو. صبح میشه و خورشید میاد بالا و پسر هویدا میشه و نشسته همون جوری که بود. میگه چطوری همچی کردی آخه با این یک لاپی راهن؟ نه توشکی، نه آستینی، نه حتی امیدی به نجات صبحگاهی. میگه از ذهنم میگذره که این اگه نمرده باشه حتما از جنس سنگه که چنین بی حرکته، یه جزی از طبیعت، نفس کشیدنش رو هم که نمیبینیم. بعد چون شب سختی بوده برام، فکر میکنم لابد واسه اینم شب خاصی بوده، ممکنه پاشه بگه آقا بس دیگه من نیستم تمام. بعد یادم میاد که این الان بیش از 200 شبه که برنامهش همینه. یک نگاهی بهش میندازم که میدونم آخرین نگاه همه، نمیدونم چی میخوام ببینم ولی دوست دارم یه نشانهی ببینم از زنده بودنش، ببینم که اینم بالاخره تو همین فضای دنیایی ما داره سیر میکنه، همین محدودیتای ما رو داره کمابیش، یه تنی تاب بده، یه کش و قوسی، یه گلویی صاف کنه، یه چیزی، یه حرکتی. ولی هیچ. باز از ذهنم میگذره که چقدر فاصله داریم واقعا. زوار میرسن کم کم و کنجکاو و واسه چی این کارو داره میکنه و چی کار داره میکنه و روز جدیدی شروع شده. از برادرش میپرسم که ممکنه مرده باشه واقعا؟ ممکنه مثلا تو کما باشه؟ میگه نه، این سوالو خیلی‌ها میپرسن، این چون یه نمه خم شده به جلو، اگر که چیزیش بشه کله میکنه میفته. البته خانواده اجازه بررسی و آزمایش و اینا میدن به شرطی که کسی لمسش نکنه. دیگه میگه آمدیم و کفش پوشیدیم و چه کیفی هم داد که کفش پوشیدیم دوباره. بعد سرازیر شدیم به سمت پایین و یه جا وایسادیم چایی و یه جا وایسادیم صبحانه و در رفتیم از دست پسر، از این ریاضت شدیدش در رفتیم. میگه اون همراه بومی من که با هم بود و مترجمم بود و خیلی از اول شک داشت به این ماجرا، الان میگه که من فکر میکنم واقعا اینجا یه خبری بوده. توی مسیر پردست انداز و ناراحت و اینا میخوابیم تو ماشین، میخوابیم تو هتلم. میگه من هرچی پتو گیر آوردم انداختم روم، یک خواب چاق تمیزی کردم بعد از اون شب طولانی و سرد و خستگی و بعدشم برگشتم آمریکا. نویسنده گزارشش رو اینجوری میبنده، میگه 2 ماه بعدش در مارس 2006 راهنمای محلی من ایمیل زد به هم که اتفاق بدی افتاده، پسر یهو غیبش زده، سر جاش نیست و هر کی هم یه چیزی میگه، ممکنه واقعا جا عوض کرده باشه ولی ممکنه هم اتفاقای دیگری افتاده باشه، کسی چیزی نمیدونه، میگن ندزدیدنش و الان پلیس و نیروهای محلی و همه دارن دنبالش میگردن. میگه من یه خود تصوراتم خراب شد. نویسنده میگه من یه جورایی باور کرده بودم که 6 سال دیگه این نشستنش تمام میشه، من میرم باهاش حرف میزنم و ازش میپرسم، میگم آقا چی دست تو گرفت؟ چی یاد گرفتی؟ من چه باید بکنم؟ ما چه باید بکنیم؟ ولی به نظر میرسه که نه، رفته. بعد در هفته های بعد شایعات مقدار بیشتر میشه، میگن فنسو بریدن، میگن لباساش زیر درخت بوده، میگن یه روستایی دیدتش که قدم میزده میرفته آروم به سمت جنگل، پسرم برگشته دستاش رو گذاشته کنار هم، احترام بهش گذاشته و راهش رو ادامه داده و جستجو همچنان ادامه داره و کسی گیرش نمیاره. تا اینکه چند هفته بعد گفتن یه سر آمد با رئیس ده جلسه داشت، گفت که من میرم قایم میشم، 6 سال دیگه دوباره میام، اون جایی که من نشسته بودم مراسم به جا بیارین، راهبا بیان برنامه اجرا کنن. ولی اینجا آرامش نبود و منم واسه همین رفتم، به والدینم هم بگید که نگران نباشن، من میرم 6 سال دیگه میام. در واقع همه چیز رازآلودتر شد. نویسنده ولی میگه من تصورش کردم در اون شبی که برخاست، پاها ضعیف از روزه و نشستن طولانی، چشمها رو بعد از ماها باز کرده، دنیا رو داره میبینه بعد از ماها یه جوری که ما حتی نمیتونیم تصورش کنیم، تا اینجای راه اومده و واقعا به هر دری میزنه که جلوتر از اینم بره، یه جایی فراتر از دسترس این دنیا که بتونه این چیزی رو که شروع کرده تمام کنه. 10 ماهه که چیزی نخورده و هیچ هم گرسنه‌اش نیست. گزارش ما اینجا تمام میشه. گزارش منبع ما اینجا تمام میشه. گزارش کلاسیکی هم هست، مهم، زیباست، کنجکاوی برانگیز، آموزنده است واقعا از خیلی جهات، ولی خب یه مقدار قدیمیه دیگه، یه چند سالی قدیمیه، یه جاهایش در بیانش معلومه به نظرم یه جوری حرف میزنه گاهی که امروز پذیرفته نیست، بعد نوشتنش، سبکش هم نشان از قدمتش داره یه مقدار، بالاخره ازش مدتی گذشته. اون موقعی که ایشون اینو نوشته بود قرار بود پسر بره قایم بشه و 6 سال بعدش بیاد بیرون. سوال طبیعی که در ذهن شما الان هست احتمالاً اینه که خب الان که بیش از 6 سال میگذره چی شد؟ البته اگر جلو جلو نرفته باشین و گوگل نکرده باشین، من اینجا مختصر تعریف میکنم که بعدش چه اتفاقاتی افتاده. اخبار خیلی زیاده، مفصلترش رو بعداً از سایت پادکست و تو اینستاگرام مواجه‌های دیگه میتونید دنبال کنید، ولی دیگه چون جز بخشی از این گزارش نبود ما زیاد بهش نمیپردازیم. یه نکته اولش این که میگه به پیروانم بگین که به من نگن بودا. اینو خود این پسر میگه، میگه من اون انرژی و مقام بودا رو ندارم هنوز، من در سطح رینپوچا هستم، بودا نیستم. تشکیلات بودایی هم قبول دارن این حرفش رو، تایید میکنن که ایشون کیفیت‌های بودا رو نداره. در مورد ماجراش هم همونطور که گفتیم 2006 غیب شد و کمی بعدش آمد یه نیم ساعت با یکی از بزرگان ده صحبت کرد و گفت بهش که من میرم 6 سال دیگه دوباره میام. ولی کمتر از 6 سال بعد دوباره دیده شد. سال بعدش دوباره یه عده‌ای گفتن که ما دیدیمش وسط کوه داشت برای یه عده‌ای موعظه میکرد. توی این مدت که از این گزارش میگذره، همون سالهای اول، قصه این روزه خواب و خوراکش رو به کرات بردن زیر سوال. هم مستندای ساخته شد، توش یه فیلمایی بود که گفتن این داره میخوره یه چیزایی، هم خبرنگارهای مختلف گزارشایی نوشتن که نسبت به این گزارش آقای ساندرز همدلی کمتری داشت با بودا بوی. منتها حواشی کارش بعدن از این خیلی بیشتر شد. از جمله سال 2010 یه پرونده‌ای براش درست شد به اتهام حمله به 17 نفر روستایی، که خودش البته میگفت اینا آمدن مزاحم من شدن، ادا در می آوردن برام و اینا، منم یه کوچولوی حرکتایی کردم باهاشون که همچنینم که معذرت خواهی کردن ولشون کردم. اونا ولی میگفتن نه آقا، ما داشتیم کشاورزیمون رو میکردیم، داشتیم نمیدونم خیار خربوزه میچیدیم. ایشون آمد و 3 ساعت ما رو با دسته تبر داشت میزد، نتیجه هم جراحات جدی بود. بعدن گفتن که پرونده و دادگاه و اینا، و گفتش که من دادگاهی هم اگر برگزار بشه نمیام، من قوانین الهی رو اجرا کردم. این یه ماجرا. بعد سال 2012 پلیس گفت که یه خانومی از اسلواکی رو پیروان این پسر گروگان گرفته بودن، ما رفتیم اینو آزادش کردیم. معلوم شد که آمده بودن از توی هتل دزدیده بودن، برده بودنش، بسته بودنش به درخت و برای 3 ماه اذیتش می‌کردن. میگفتن تو آمدی جادو جنبل کردی، مزاحمت ایجاد کردی و توهین کردی از این کار. گزارش‌های دیگری هم بود درباره این که آزار رسونده بودن به کسانی. یه سری خبرنگار رو میگفتن گرفتن زدن، دوربیناشون رو شکستن. حتی برادر خواهراش گفتن که یه بار ما رو حبس کردین آدم یه مدتی. خیلی پرونده‌های اجرسوایی‌های متعددی دوروبر شکل گرفت. همین اواخر سپتامبر 2018 متهم شد به اینکه 2 سال به یک راهبه 18 ساله‌ای تجاوز می‌کرده. بعد این خانم گفت که زنش هم همدستش بود، به این شکل که آره مسئله رو عمومی نکنیم و دشمنان مذهب سوء استفاده می‌کنن و از اینجور حرفا. یعنی میگفتش که مثلا صداشو در نیاری. هوادارانش البته میگن نه این خانم دزدی میکرده و مثلا بر همین داره دست پیشو میگیره پس نیفته، از این حرفایی که علیه همه قربانی ها میزنن. پارسال سال 2019 دوباره پرونده جدید براش باز شد. گفتن که 4 نفر از پیروانش از اشرامهای مختلف، از عبادتگاه‌های مختلفشون گم شدن و خبری ازشون نیست. ماجراهاش خلاصه زیاده و همینطور که گفتم اینها رو ما در مجله چنل بی در سایت پیش رو میگیریم و شما رو در جریانش میگذاریم. اونجا رو دنبال کنید ببینید که بعد از 2006 چه بر سر این ماجرا آمد. خلاصش ولی این که آقای رام بهادر بومجان، کسی که رسانه ها به رغم میل و حرف خودش به اسم بودابوی میشناسنش، کسی که رهبر معنوی شده بود یا داشت میشد برای یک عده‌ای، الان تحت تعقیبه، هم سر تعدادی از پیروانش که گم شدن و هم سر اتهامات مربوط به سوء استفاده جنسی. چیزی که شنیدین اپیزود 61 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری و امید صدیق‌فر درست کردیم و ممنون از امید و از مجید آبپرور طراح پوستر این اپیزود. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید. چنل بی پادکست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.